آدم یه وقتی از یه خواسته ای داره میره از خوب خدا میخواد، حتی ممکنه براش ابتهال و انابه و اشکم بریزه، اما نه، اون مناجاتی که مد نظر هست تقریبا یه مقام، یک جایگاه، یه رتبه است، اون یه بحث دیگه ایه. اونجا دیگه مسئلت به خاطر مسئلت مطرح نیست، یعنی به خاطر این خواسته گریه نمی کنه، به خاطر این خواسته ناله نمی کنه، به خاطر اون همکلام شدن و اون طلب و اون اتفاقی که در اون مناجات میفته، اون نظر لطف و مرحمت خدای متعالی که شامل حالش میشه، اون دیگه به خاطر اون داره لذت میبره. بذارید من یه مثال بزنم. شما به یه کسی خیلی علاقه داری، میگی من برم باهاش، میخوام باهاش دو کلمه حرف بزنم. خب بعد میگی خب حالا چی برم بگم؟ میگردی میگردی یه چیزی پیدا میکنی، میگی بذار برم ازش این سؤال رو بکنم. حالا اونم یا میدونه یا نمیدونه. شما سؤال بهانته، میری شروع میکنی با او سخن گفتن، همین که با او داری سخن میگی، از او چیزی میخوایی، همون که داری تماشاش میکنی، همون که او داره با تمام توجهش به تو نگاه میکنه، یا داره پاسخ تو میده، یا مسئلت تو جواب میده، خواسته تو برآورده میکنه، این دیوونت میکنه. یعنی شما اگر اجابتم نشی، همینقدر که داری باهاش حرف میزنی تمام شده، اجابت شد. این توی تعاملات روزمره و تو ارتباطات معمولیمون هست. مهم این اتفاق است، مهم این همکلام شدن، این توجه کردن. وقتی او بهت توجه میکنه، انگار همه دنیا رو بهت دادن، اصلا مستقلی میشی. گاهی اوقات برمیگرده میگه فلانی حواست هست من دارم چی میگم؟ میگی ها بله، ولی حواست نبوده، حواستو به خود محبوبت بوده، نه به جواب دادنش. مناجات اینجاست. من مثال فقط اینجوری میتونم بزنم. خب دیگه حالا بعضیا میرن عرفا رو میبینن، ما شهدا رو دیدیم دیگه. مثلا شما میبینید یه نوجوان 17 18 ساله نصف شب پا میشه، ابتهال، گریه، عشق در خونه خدا. آخه برای چی؟ زندگیشو میای نگاه میکنی میبینی گناه داره، به حضرت عباس اگه یه گناه ازش در زده باشی. پاک، زلال، په این گریه چیه؟ این یک ساعت دو ساعت در خونه خدا نجوا کردن و حرف زدن و التماس کردن و اینا، بس برای چیه؟ این توی یه قدمی شهادته، برای چی اینجوری ده؟ خب اون رو دیگه کسی نمیتونه بفهمه. اگه دقت بکنی اینجور آدم ها، حتی نمیدونم شما واقعا میبینید اینجور آدم ها رو یا نه، اگه دارید از این رفیقا که خیلی خوبه، ولی اینجور آدم ها یه جوری هن میرن قایم میشن. این توی ظاهر آدم های معمولی هن، اما توی باطن، تو مخفیگاه هاشون این حالت بهشون دست میده. یه جورایی سعی میکنن این حسشون رو مخفی کنن. چرا مخفی میخوام بکنن؟ شما یه کسی میبینید یه مسئلتی داره، یه مشکلی داره، میاد تو حرم امام رضا داد میزنه، گریه میکنه، این خیالش هم نیست. خب حاجتش هم بگیره بره، دفعه بعد که بیاد اصلا دیگه گریه هم نمیکنه، وای میسه میگه قربون امام رضا دستت درد نکنه. یه فیلمی ساخته بود حرم، یادتونه با خدام هیئت رفته بودیم برای قبار روبی، گذاشتن، حرم هست معصومه سلام الله علیه ها فیلمی ساختن، یکی میاد راحت حرف میزنه من این حاجت رو دارم، یا یکی دیگه میاد میگه من این حاجت رو داشتم ازت خواستم برآورده کردی اومدم تشکر کنم. اینو نمیگن مناجات. آدمایی که اینجوری با خدا نجوا دارن مناجات، اینجوری با خدا در گوشی حرف زدن دارن، اینا مخفیان. چطور شما میخواید به یکی محبت کنید سعی میکنید مخفی محبت کنید؟ اینا همینجوریه، سعی میکنن مخفی پنهان. شهید ناصر ابدام شهید بعد از جنگه، تو بحث امر معروف و نهی از منکر هم به شهادت رسید، ولی ایشون یک ساعت قبل از اذان صبح یک گوشه مسجد، یه پستویی بود تقریبا انباری مانند بود، میرفت اون پشت، هیچ کس هم نمیدونست این کجا میره، همه فکر میکردن میره خونه. بعد فهمیدن تو شبستان قسمت خواهرها اون بالا که کسی نمیره، اونجا یه جایی انباری لوازم رو ریختن، لوازم مسجد رو ریختن، این اونجا میره ناله میکنه زجه میزنه یک ساعت. که یکی از رفقاش که پیداش کرده بود و ترسیده بود از نوع گریه کردن این، گفت ها فهمید من فهمیدم، تمام رنگ و روش سفید شد، قسمم داد تا بعد از مرگم نگو به کسی چی دیدی. آقا مگه چه اشکال داره؟ ما الان میشینیم دور هم دیگه گدایی میکنیم، مناجات میکنیم، همه هم میبینم. آخه ما اون چیزی که میخواییمش اون مسئله است، ما که اینجا مناجات نمیکنیم. دعا میخونیم. این که میفرماد لذتش رو در مناجات قرار میده، یعنی این یعنی در اون همکلامی، در اون همنشینی، در اون مجالست اینو حس میکنه و تمام وجودش. فاذا کان عبدی کذالک، وقتی یه کسی به اینجا رسید، فعراد ان یسهو و حلتو بینهو و بین ان یسهو اولائک اولیائی حقا اولائک الابطال حقا. این آدم ها رو خدای متعال می فرماد وقتی این به اینجا رسید، جانم رفیق یعنی اینا، رفیق یعنی این، وقتی به اینجا رسید اومد تو مقام مناجات، اومد تو مقام در گوشی با خدا حرف زدن و نجوا، اومد توی این فضا، خدا میفرماد وقتی بخواد این آدم غافل بشه، خب غافل ممکنه بشه دیگه، بالاخره نفس هست، هوا هست، هوس هست، شیطان هست، هنوز که نابود نشده. بابا به پیغمبر خدا هم شیطان طمع داره وسوسش کنه. حالا مثلا این آدم وسوسه نمیشه، چرا وسوسه میشه؟ خدا میفرماد وقتی این آدم، وقتی این آدم غافل میشه، میخواد یه خطایی بکنه، میخواد یک سهوی بکنه، یه اشتباهی بکنه، میخواد یه گناهی بکنه، خدا میگه من میرم خودم بین او و گناهش مانع میشه. خیلی ها خیلی یه پدر، یه مربی مثلا میخواد دانش آموزای کلاسش خوب درس بخونن، مثلا بازی گوشی نکنن، چه کار نکنن. یکی از راههایی که داره و چاره ای هم نداره چیه؟ این که بره ببینه مثلا یه رفیق خوب میتونه برای فرزندش پیدا کنه، یا یه چند تا دانش آموز خوب از یه کلاس دیگه ای جایی میتونه جور کنه برای کلاسش، که اینا بیان ارتباط برقرار کنن. برای چه موقع؟ برای وقتی که فرزندش اومد غافل بشه، این از رفاقتش استفاده کنه بره مانع بشه. چون غالبا که همین جوریه دیگه، معمولا اینجوریه. بچه ها معمولا دوست دارن غیر روایت ها، دوست دارن غیر پدر مادراشون باشن، غیرشون باشن. بعضی از پدر مادرها میبینی خوب نیستن، میبینی بچه های خیلی خوبی دارن، ولی این خیلی خوب شدنه به خاطر همون خاصیتی که دوست داره غیر پدر مادرش باشه هسته. یا بعضی ها پدر مادرهاشون خوبن، بچه هاشون نمیخوان خوب باشن، میگن ما این مدل دیگه نمیخوایم باشیم دیگه، میخوایم یه مدل دیگه باشیم. بعد از این مدتی میرن دوران جوانی که طی میشه، بعد میفهمه که نه خب اشکالی نداشت که پدرش خوب بود، خب اینم خوب باشه چه اشکال داره، مادرش خوب بود اینم خوب باشه چه اشکال داره. بعد تازه برمیگرده که دیگه اون موقع نه پدری داره نه مادری. این قالبه ها، این چیزی عمومیه. خیلی کمن که دوست داشته باشن مثل پدر و مادرشون بشن، خیلی کمن، قاعده این نیست. خب این وسط باید چه کار کرد؟ پدر مادر میره میگه یه رفیق خوبی رو پیدا میکنه، مثلا بین این رفیقای این فرزندش یه رفیق خوب پیدا میکنه، میگه هوای پسر منو داشته باش. میگه دارم، رفیقشم، داداششم. میگه نه، بالاخره با هم باشید، با هم درس بخونید، با هم بگردید، با هم مسجد برید، با هم هیئت برید، رهاش نکن. یه وقتی اگه خواست غافل بشه تو دستشو بگیری. چرا اینو میگه؟ چون این محبت بین این و دوستش ممکنه مانع بشه. باباه هرچی بگه این کار بده، میگه اتفاقا برعکسه، میگه من هم چون بده میخوام انجام بده. لج میکنه. شیطون یکی از راهاش لجاجته دیگه. خدا رو نگاه کن با رفیقاش چجوری تا میکنه. بریم واقعا رفیق خدا بشیم، بریم محبت خدا رو تو دلمون ایجاد بکنیم. خدا میفرماد این آدم ممکنه غافل بشه، حتی دوست منه، محبوب منه، منو دوست داره، منم دوستش دارم، ولی ممکنه یه جاهایی غافل بشه. اون جاهایی که غافل میشه من خودم میرم بین او و بین اون قفلتش مانع میشم. خب شما ببینید چه اتفاقی میفته. یه کسی محبوبش بیاد مقابلش بگه این کارو نکن، معلومه میذاره زمین. این دیگه محبوبشه، معلومه میذاره زمین. رفقا اگر محبت به خدا داشتن هیچی نداشت جز همین یه دونه به خدا لازم بود، آدم بره حتما این محبت رو کسب بکنه، که این تازه یه قطره از دریاست. خیلیه ها، خدا بیاد مانع بشه. میدونید چرا خیلیه؟ چون آدم رفیق و دوست و پدر و مادر و همه این حرفا که همه جا نیست، اما خدا همه جا هست. هر کسی هم تشخیص نمیده که من دارم خطا میکنم، که چه میدونه؟ الان مثلا من بیام روی منبر بشینم روایت بگم، شما کجا میفهمید من الان دارم برای شهوتم روایت میگم یا برای خدا روایت میگم؟ من کجا میتونید بفهمید؟ از کجا میشه فهمید؟ یه نفر از بیرون بیاد بگه خب یه طلبه یه داره برای رضای خدا منبر میره روایت میخونه مردم استفاده میکنه، از کجا میدونه؟ شاید من برای شهوتم، برای خودنمایی، برای کبرم، برای موقعیت اجتماعی، شاید من برای اینا دارم منبر میرم. از کجا میشه فهمید؟ اما خدا میفهمه که خبیر، بصیر، عالم، او که میفهمه، که او میدونه من دارم میام الان رو منبر بشینم نیتم چیه، الان دارم لبخند میزنم نیتم چیه، داد زدم نیتم چیه، این روایت رو خوندم نیتم چیه. 4 تا قصه شهدا رو گفتم، نیتم چیه؟ او که میفهمه که. یه نفر مواظب آدم باشه که آدم غفلت نکنه که میفهمه غفلت آدم چیه، خیلی مهمه. عیب نداره آدم. بذارید یه مثال دیگه بزنم. آیت الله زابلی رو میشناسید؟ آدم یه استاد اینجوری پیدا بکنه، برید بگردید ببینید پیدا میکنی که هر وقت میری جلوش بشینی بذاری کف دستت بگی تو الان این کارو کردی، اینجوری بلند شدی اومدی رفتی اون کارو کردی، حالا من شدی اومدی. این بزرگوار الان هست تو این دانشگاه ها، میرن منبر میرن، تو بعضی از هیئت ها منبر میرن. حالا من میخوام مثلا 4 لا 5 لا کنم پیش این استاد بگم که نه من فلان، توجیه میشه بابا نمیخواد حرف بزنی، من خودم میدونم این همه رو میدونه. بعد حالا آیت الله زابلی هم اگه کسی استاد داشته باشه هم همه جا به کار نمیاد. چرا؟ این آمار میداد که من میدونم تو فلان جا فلان کار کردی، ولی وقتی داشتی اون کار میکردی که آیت الله زابلی نمیتونه به جورشو بگیره که. درسته؟ یعنی شما یه استاد این چنینی هم داشته باشی هر جا به کارت نمیاد. ما دوران اول تبرویگی منزلمون نزدیک مسجد ایشون بود، نماز ظهر همیشه پشت در آیت الله بهجت، اون موقع که جبهه نبودیم میرفتیم و اینها. بعد ما تیممون 4-5 نفر بودیم که با هم بودیم طلبه ها و اینا، رفتیم طبقه دوم نماز میخوندیم. بعضی از رفقا ما میگفتن خب چون این طبقه دوم نماز میخونید، ما هم گفتیم بابا ما شنیدیم آقای بهجت پشتش هم میبینه، ما میریم بالا میخونیم، آقای بهجت یه طبقه دوم و کاری نداشته باشه. همه میدویدن سلام و سلام و سلام و علیک و اینا، یواش یه همون در پشتی در میرفتیم میرفتیم. این واجه اقای یه حفی میگه مثلا برای خود دوالان بعد جوانی خودمون یه فکرهایی میکرد، درست فکر میکردیم ما، خب ایشون میتونست ببینه ولی خب فرار کردن نداشت، باید درست میشدیم. یه بار من تو عمرم به خودم جرأت دادم، جسارت دادم که برم نزدیک آیت الله بهجت بگم حاجا برای من یه استخاره‌ای بکنید. خب دی استخاره‌هایشون خیلی خلاصه بود، اینجوری میکردن یعنی بد، اینجوری میکردن یعنی خوب، اینجوری میکردن یعنی میانه، همین 3 تا حرکت بود. صحبت هم نمیکردن، صف هم وای میستادن. خب ما هر روز دیگه میدیدیم دیگه، ما گفتیم بریم الان ایشالله پشت این صف وایستادیم، گفتیم همین الان یواشکی به حاج آقا میگیم حاج آقا یه استخاره بکنی تا این حاج آقا بخواد حواسش به ما ببینه، ببینه ما شاخ داریم دوم داریم نداریم، چه خب استخاره ما رو داده رفتیم. آقا ما تا گفتیم حاج آقا، حالا پشت یکی قایم هم شده بودیم یواشکی داشتیم نگاه میکردیم، حاج آقا ما هم یه نوبت استخارمون رسید، حاج آقا ما یه استخاره میخواستیم. تا ما گفتیم استخاره، این که جلوی ما بود رفت، ما همجوری موندیم جلوی آقا، خدایا در نیم در نریم چه کار کنیم، خجالت میکشیدیم، واقعا حیا میکردیم. اولیاء خدا آدم ازشون حیا میکنه، یکی از ویژگیاشون تو روایت اینه، مردم ازشون حیا میکنن، اینا ویژگی او بزرگواره. همینجوری موندیم، آب از گلومون به زور پایین میرفت، گفتیم الان حاج آقا یه اینجوری میکنه یه اینجوری میکنه و میگه دیگه ما میدویم دیگه با یه اشاره دست. گفتم که همینجوری، معمولا نگاه نمیکرد به طرف که حاج آقا، سرش پایین بود اینجوری میکرد اینجوری میکرد، گفتم سرش رو بالا، یا حضرت عباس، یک دادی سرم کشید، نه 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 نه. گفتم چشمش خوب آقا در رفتیم. یه موردی بود، یه قصه ای بود، یه حکایتی بود، خیلی ها گفته بودن این تکلیف شرعی تو باید انجام بدی، منم زیر بار نمی رفتم، استادمون کی 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 میگفتن این کارو باید تو بکنی، منم زیر بار نمیرفت. آخر رفتیم پیش آیت الله بهجتشون، گفت نه نه، چند بار تکرار کرد، خیالم راحت شد. گفتم خب دیگه الان میرم میگم نه دیگه،
اتفاقا اومدیم رفتیم به دیگران، به اون کسانی که مسئول اون قصه بودن، اومدیم گفتیم آقا نه من قبول نمی کنم به هیچ عنوان. شرایط رو یه جوری برای ما پیچوندن، من راه دیگه جز انجام اون کار نداشتم. انجامم دادیم، پشیمونم شدیم. ایشون میدونست من مجبور میشم، بالاخره قبول میکنم. حالا بعضی، حالا اگه یه کسی ولی خدا اینجوری داشته باشه، بره هیچ سراغش، بالا پایین بشه، کمک میشه توی راه. اما حالا آیت الله بهجت که نمیتونه تو سر کلاس من، تو مدرسه ببینه من، تو خانه ببینه من چجوری هم، تو خیابون ببینه من چجوری هم. چند تا آیت الله بهجت تو میتونی پیدا کنی، چند تا آیت الله زابلی میتونی پیدا بکنی. حالا آدم چند تا، حالا اگه اینجوری هم پیدا بکنه که همیشه همراه آدم نیست.
وقتی خدا میگه من با حبیبم با دوستم یه طوریم که وقتی حبیب و دوستم، اونی که منو دوست داره، اونی که منو دوست داره میخواد بره غفلت بکنه، من میشم مانعش. بهش نمیگم نکن، من میشم مانعش. وقتی رفیقت بیاد وسط، اصلا تو یادت میره دیگه اون غفلته.
اصلا چشت میفته. ای آج آقا پس اینجوریه. پس وقتایی که ما خیلی راحت گناه میکنیم، معلومه هیچکی هوای ما رو نداره. نه بله، امام معصوم ناله میکنه در خونه خدا، میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین. برای چیه؟ چون اگه قرار باشه خدا ما رو ول کنه، معلومه ما کجا میریم؟ معلومه، معلومه. معلومه.
میفرماد هل تو بینه و بین انیسه، من خودم میرم بین این محبوبم و اون غفلتش حائل میشم. اولائک اولیایی، چون رفیقمه، چون دوستمه. اولائک الابطال. بعد میفرماد اولائک الذین اذا اردت ان اهلك اهل الارض عقوبتا زویتها عنهم من اجل اولائک الابطال. اینان اون کسانی که من بخوام یه ملتی رو عذاب بکنم، اگر از اینا بینشون داشته باشم، عذاب رو از اون ملت بر می‌داره. رفقا اگر یه رفیق خدا پیدا کردید، برید ازش تشکر کنید. یه کسی که عاشق خدا بود پیدا کردید، برید ازش تشکر بکنید، چون خدا به واسطه او عذاب رو بر می‌داره، به واسطه او اصلا توجه می‌کنه. ان الله اوحى الى موسی، یا موسی ذکری لذاکرین، زیارتی للمشتاقین، جنتی للمطیعین. خدا میفرماد موسای من ذکری لذاکرین، من برای ذاکرینم ذکرم رو قرار دادم، اینا غرق لذت میشن از ذکرم. زیارتی للمشتاقین، بعضیا مشتاق خدای متعالن، میفرماد یه کاری میکنم منو ببینن، و همین که ببینه راضی میشه،
ببینه زیارت کنه. شما الان میری کربلا امام حسین، به دلت میشینه میری نجف، به دلت میشینه میری امام رضا، قشنگ زیارت میکنی، میگی آخش، آروم میشی، پا میشی میای، دوباره دلت تنگ میشه، دوست داری بری کربلا، دوست داری بری نجف، دوست داری بری حرم حضرت عباس، زیارت میری دیگه. تازه خود امام رضا رو هم که نمیبینی، شاید انشالله میبینی. خود امام حسین هم آدم ممکنه مثل من کور باشه نبینه، فقط بره حس کنه وجود حضرتش.
خلاصه زیارت میکنه، میگه میگه خب رفتیم زیارت دیگه، الحمدلله چه سفر خیلی خوبی بود، حالا ان شاءالله دوباره قسمت، این دوباره قسمت بشه، یعنی این خوب خوب تموم، یه بار دیگه هم اینجوری قسمت بشه. ها این به همین راضیه، مشتاق زیارت دیگه، همینو بهش میده. اما یه نفر هست به این راضی نیست، به این راضی نیست. یکی مثل آیت الله بهجت بره اونجا زیارت کنه برگرده راضی نیست، باید حتما بره حضرت رضا علیه السلام رو ببینه، حتما باید سلام بده، پاسخ بگیره، باهاش صحبت کنه، باشه برگرد. اینجا می فرماد موسی زیارتی للمشتاقین، یه عده مشتاقن منو ببینن، اینا منو میبینن، میخوان ببینن منو، میخوان ببینن. بچه ها دقت کنید، یه عده میخوان منو ببینن، میگه آقا پاشیم بریم دیدار مقام معظم رهبری آقا رو ببینیم، میخواد ببینه دیگه، مشتاقه، علاقه داره. بعد میفرماد و جنتی للمطیعین، اونهایی که اطاعت میکنن از من، منم ازای طاعتی که انجام دادن بهشتم و بهشون میدم، هر کسی هر چی میخواد بهش میدم. اهل ذکرم، ذکرم رو بهشون میدم، اهل دیدارم، درخواست مشتاق دیدارم، خودم رو بهشون نشون میدم. اینقدر روایتش قشنگه، وقتی پرده ها رو برمیدارن یه داستانی داره. اونهایی که از من اطاعت میکنن بهشتم رو بهش میدم. اما محبین چی؟ اما محبین چی؟ من خودم به محبین نشون میدم؟ نه. به محبینم بهشت میدم؟ نه. به محبینم ذکر میدم؟ نه. میفرماد جمله میکشه، میفرماد و انا موسا و انا خاصتون للمحبین، من میشم مال رفقای خدا، من میشم مال اونا. اونی که رفیق من شد و اونی که محبت من در وجودش افتاد، خودم میشم برای او. انا خاصتون للمحبین، من نه به اون مطیعا کاری دارم، نه به اون ذاکرین کاری دارم، نه به اون مشتاقین کاری دارم. اونایی که زیارت میخوان یه زیارت میکنن میرن دنبال کارش. شما میدونید جمعه ها اولیاء خدا، اهل معرفت، در روایت ها جمعه ها روز زیارت خداست. حالا کی اینجوریه، چی اینجوریه، از کجا اینا، من نمیدونم. جمعه ها روز زیارت خداست، خدا رخ نشون میده به اولیاءش، خب ببینه بره. اما انا خاصتون للمحبین، من مال محبینم هستم. تا بریم ما این محبت رو کسب بکنیم چند سال طول میکشه، ما محبی باشیم که بعد به وصل حضرت حق برسیم چقدر مگه طول میکشه؟ نمیارزه. بعد
یه عالم بی انتها، نه یه لحظه زیارت خدا، نه دیگه للعبد بشه خدا مال شما، نمیارزه آدم برای این محبت خدا همه یه هستیشو سرمایه کنه.
به خدا میارزه. به خدا میارزه. حالا یه وقت فکر نکنی بگی حالا یه کسی به خدا رسید، حالا بهشتش چی؟ دیگه اون عزیزم بهشتش فرمود فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، کسی که به خدا برسه میرسه به بهشت خود خدا، نه دیگه بهشت اعمال. انا خاصتون للمحبین، خیلی خدا اینجوری حرف بزنه. این شبا داریم تو دعای ابو حمزه سومالی میخونیم، توی افتتاح میخونیم، تو مناجات شعبانیه خوندیم. انظر الیه نظر من نادیته فعجاب، نگام کن، نگاه کن. امیر المؤمنین التماس میکنه، اشک میریزه در خونه خدا، میگه خدا نگام کن، نگاه کن، نگاه کن. یا وسمع دعایی، وسمع ندایی، صدامو بشنو، همین که بشنوی بسه. نگام کن. یا امام سجاد عرض میکنه رو تو از من بر نگردون، قهر با من نکن. خب امام سجاد وقتی اون رو کردن خدا رو به خودش چشیده، طاقت نمیاره خدا بخواد رو برگردونه. حالا حساب بکنید، خدا میفرماد من مختص محبینم هست، مختص محبینم هست، و قرار این محبین امام زمان رو یاری کنن. چند سال طول کشیده، هر چقدرم طول بکشه ارزشش رو داره. خدا کنه ما باشیم ببینیم دوستان خدا چجوری دور امام زمان حلقه میزنن و او رو یاری میکنن. همین که ما دوستان خدا رو ببینیم که خدا مال این هاست، یحبهم و یحبونه، اینا اولائک علی ان حزب الله هم الغالبون، اینان حزب الله، اینان دیدن داره به خدا، به خدا دوست، دیدن کسانی که عاشق خدا دیدن داره. تعجب میکنی؟